بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اینکه ببینیم آیا این بحث که عبارت از بحث اجزائه، آیا این بحث بحث عقلی محض است و مسئله عقلی است، یا اینکه مسئله مربوط به لفظ و عالم لفظ، و یا اینکه مسئله مختلط از هر دو امر، یعنی دارای دو شعبه بحث است. یک شعبه اش بحث عقلی است و یک شعبه اش بحث لفظی. برای رسیدن به این معنا، چون در عنوان بحث کلمه مأمور به ذکر شده و کلمه مأمور به معناش این است که امری وجود دارد و امر تعلق به متعلق گرفته است، ببینیم که ما چند جور امر داریم. این طوری که فرمودند، ما سه جور امر داریم: امر واقعی اولی، و یا به عبارت دیگر امر واقعی اختیاری. نوع دوم امر واقعی ثانوی، و به عبارت دیگر امر واقعی اضطراری. و نوع سوم امر ظاهری است. این انواع ثلاثه امر رو به نحو اجمال ما ملاحظه بکنیم. امر واقعی اولی یا واقعی اختیاری عبارت از اون امری است که به عناوین و به عنوان واقعی متعلق شده و دو خصوصیت و دو ویژگی در این امر وجود دارد. یکی این که حالت اختیار مکلف و عدم اضطرار مکلف در نظر گرفته شده، که برای مکلف در رابطه با تکلیف و خصوصیاتی که اخذ شده هیچ گونه اضطراری وجود ندارد. همه خصوصیات برای مکلف آماده است. و ویژگی دوم این است که مکلف در رابطه با این امر و توجه این تکلیف هیچ گونه تردیدی ولو به صورت مزنه برای او وجود ندارد، تکلیف برای او معلوم و بدون هیچ گونه تردید مطرحه. مثل همین صلات مع الوضو که اگر مولا گفت اقیم الصلاة مع الوضو، ان کنت واجدا للماء، مکلف از نظر وجدان ما واجد الماء و نسبت به آب و داشتن آب هیچ گونه جهت استراری برای او وجود نداره. از اون طرف هم می داند که وظیفه او اقامت الصلاة مع الوضوء و تردید و شبهه‌ای در توجه این تکلیف و مکلف بودنش به خصوص این تکلیف برای او نیست. پس ما این رو اسمشو میگذاریم یا امر واقعی اولی، اولی بودنش به لحاظ همون حالت عنوان واقعی و عدم استرار، و یا کلمه اولی رو جاش اختیاری میگذاریم، فرقی در این معنا نمی کنه. امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری اونیست که در ویژگی اول با امر اول فرق میکنه. اونجا حالت اختیار و عدم اضطرار مطرحه، اما اینجا حالت اضطرار مطرحه، یعنی حالتی که یا دسترسی به آب نداره یا اگر هم دسترسی داره از آب نمیتواند استفاده کنه، به لحاظ مثلا جهاتی که درش هست مضر بودن یا غیر مضر بودن. اینجا تکلیف به صلات مع تیمم ازش تعبیر می شود به امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری. اما این دوتا امر در اون ویژگی دیگر با هم مشترکند، یعنی تکلیف برای مکلف در امر اضطراری مشخص و مبینه. او می داند که فاقد الماء و می داند که وظیفت و فاقد الماء از صلاة مع تیمم، هیچ گونه حالت ابهام در توجه تکلیف واقعی نسبت به خودش نداره، کاملا خودش رو مصداق فاقد الماء میبینه و میداند هم که وظیفه فاقد الماء صلاة مع تیممه. اما قسم سوم که عبارت از امر ظاهری است، او عبارت از اونجاییست که مکلف نسبت به اون تکلیف واقعی تردید دارد و حالت شک به معنای عدم العلم ولو حالت ظنم باشه فرقی نمی کند، نسبت به اون تکلیف واقعی حالت عدم العلم داره. روز جمعه است، نمی داند که آیا نماز جمعه بر او واجبه یا مثل روزهای گذشته نماز ظهر بر او واجبه. برای او مشخص نیست این معنا. یا مثلا در شبهات موضوعیه نمی داند که اول زوال آیا اون وضوء قبلی که قبلا انجام داده آیا اون وضوء باقی هست یا نه. در چنین مواردی شارع وظایف و مقرراتی مشخص کرده به عنوان طرق و امارات و به عنوان اصول شرعیه، راه‌هایی برای مکلف مشخص کرده و بر طبق اون راه‌ها دستور صادر کرده. مثلا فرموده به مقتضای مفهوم آیه نبأ اگر مفهومش دلالت بر حجیت خبر عادل داشته باشه، فرموده است که اگر عادلی مطلبی رو برای شما نکرد شما باید تصدیق بکنید، تصدیق عملی یعنی عمل خارجی خودتون رو منطبق بر نقل عادل و خبر عادل بکنید. یعنی اگر زراره عادل رمام صادق صلوات الله علیه که فی یوم الجمعه صلاة الجمعه واجبتون، اگر زراره داشت وظیفه شما در خوندن نماز جمعه است. اما این چه وظیفه ای هست؟ خبر عادل افاده علم نمی کند، افاده یقین نمی کند. ما این را ازش تعبیر می کنیم به امر ظاهری، وجوب صلات جمعه ای که مدلول علیه خبر عادل و شارع هم خبر عادل را حجت قرار داده و معنای حجیت این است که در مقام عمل باید عمل تطبیق بر خبر عادل شود. پس اگر از ما سوال کردند وجوب صلات جمعه‌ای که روایت صحیح برش دلالت می کند این چه نوع حکمیه، باید بگیم حکمون ظاهریان. چرا ظاهریان؟ برای اینکه این برای آدم شاک جهه، برای آدمی که عالم به واقعیت نیست مقرر شده و خودش هم که افاده علم به واقعیت نمی کنه، پس وظیفتون ظاهریتون مقررتون للجاهل من دون ان تکون مزیلتن لجهله، بدون اینکه جهلشو از بین ببره و ازاله جهل بکنه، برای جاهل به ما هو جاهلان این وظیفه مقرره. این وجوب صلات جمعه‌ای که مقتضای خبر زراره عادله، این رو ما ازش تعبیر میکنیم به امر ظاهری. و اگر همین معنا از راه استصحاب که پشتوانه استصحاب لا تنقض الیقین بالشکه، اگر همین معنا رو از راه استصحاب ثابت کردیم، حالا به این ترتیب، حالا کاری نداریم استصحابش امکان مناقشه درش هست یا نه، فرض کنیم اینجوری استصحاب میکنیم، میگیم صلات و جمعه فی عصر ظهور الامام المعصوم علیه السلام کانت واجبتن یقینن، و الان که عصر ظهور تبدل به عصر غیبت پیدا کرده، ما شک میکنیم که صلات الجمعه از وجوب خودش کنار رفت، یا وجوب صلات جمعه به قوت خودش باقیه. لا تنقض الیقین بالشک که دلیل بر استصحاب و اعتبار استصحابه، میگه استصحاب کنید وجوب صلات جمعه رو، اون وقت ما نتیجه میگیریم که صلات الجمعه فی عصر الغیبه واجبون. حالا این واجبتون چه وجوبی هست؟ این وجوب ظاهریه، این امر ظاهری متعلق به صلات جمعه است و هیچ رفع شک هم نمی کنه. لا تنقض الیقین بالشک نمی تونه موضوع خودش رو از بین ببره. او نمیگه به واسطه عدم نقض اون حالت شک از بین میرود، هیچ حکمی موضوع خودش رو از بین نمیبرد. لا تنقض الیقین بالشکم از همین سنخه، یعنی یقین و شک محفوظه. در این که محفوظه، باید ترتیب آثار یقین داده بشود، نه اینکه به طور کلی زائل میشه. لذا این هم یک وظیفتون شرعیتون مقررتون للجاهل من دون ان تکون مزیلتن لجهله، جهلش به قوت خودش باقیه. خب حالا ما سه جور امر داشتیم، بعد از آنی که این سه جور امر روشن شد، در بحث اجزا در دو مقام بحث می شود. یک مقام این است که آیا اتیان به مأمور به هر امری نسبت به امر خودش اقتضای اجزا می کند یا نه. یعنی اگر مولا گفت اقیم الصلاة مع الوضوء و شما همین رو در خارج انجام دادید بدون کم و کاست با تمام خصوصیات، این صلات مع الوضوء در خارج انجام گرفت. ما بحث بکنیم که این عمل خارجی با تمام شرایط نسبت به خود این اقیم الصلاة مع الوضوء آیا مجزی هست یا نه؟ و معنای مجزی هم این است که آیا این عملی که در خارج اتیان شده این کفایت میکنه؟ دیگه لازم نیست اعاده و قضا، یا اینکه مثلا مسئله اعاده و قضا مطرحه بعد که به امر واقعی ثانوی میرسیم اون رو هم نسبت به خودش حساب بکنیم. بگیم مولا گفته است که اگر شما فاقد الماء بودی وظیفه شما نماز مع تیممه. این نماز مع تیممی که در خارج واقع شد نسبت به خود این امر آیا مجزی هست یا نه؟ نسبت به خود اقیم الصلاة مع تیمم آیا مجزی هست یا نه؟ و معنای مجزی بودن همون عدم و وجوب الاعادت و القضاء. و باز به امر ظاهریم که میرسیم اینجوری بحث بکنیم، بگیم روایت زراره میگوید نماز جمعه واجبه. پشتوانه روایت زرارم صدق العادله. حالا کسی که در روز جمعه نماز جمعه خونده آیا این نماز جمعه در رابطه با خود این امر ظاهری آیا مجزی هست یا نه؟ پس قسمت اول بحث این است که مأمور به هر امری را نسبت به امر خودش حساب بکنیم و از محدوده خودش خارجش نکنیم. صلات مع الوضوء نسبت به امر به صلات مع الوضوء، صلات مع تیمم نسبت به امر به صلات مع تیمم، صلات الجمعه که از راه خبر زراره یا استصحاب ثابت شده وجوبش نسبت به وجوب خود صلات جمعه بحث بکنیم. این یک قسم بحث و یک شعبه از بحث. اما شعبه مهم بحث این شعبه دوم بحثه. در این شعبه دوم دیگه هر سه امر شرکت ندارند، فقط امر واقعی ثانوی و امر ظاهری شرکت دارند. در این قسم دوم و شعبه دوم که اصلا مهم در بحث اجزا و اساس بحث اجزا رو این شعبه تشکیل می دهد، او بحث از این است که اگر این آدم صلات مع تیمم رو با فقدان ما انجام داد، در حال صلات مع تیمم لشرط که شرطش فقدان الماء بوده، لکن بعد از آنی که نماز خوند و تمام شد در وقت یا خارج وقت صار واجدا للماء. حالا بحث میکنیم که آیا این نماز مع تیمم در حال فقدان ما کفایت می کند از صلات مع الوضو بعد وجدان الماء؟ اگر یک ساعت به غروب واجد الماء شد، آیا باید نماز رو اعاده کنه و اعاده اش مع الوضو باشه؟ یا اگر در وقت آب پیدا نشد لکن خارج وقت واجد الماء شد، اون نماز مع تیممی که در وقت خونده شده او اقتضا داره که در خارج وقتم لا یجب علیه الاعاده، یا اینکه نه باید در خارج وقت حالا که واجد الماء شده نماز مع الوضو رو به عنوان قضا انجام بده؟ یا در امر ظاهری بشینیم اینجوری بحث بکنیم، بگیم خیلی خوب، خبر زراره گفت روز جمعه نماز جمعه واجبه، ما به اتکای خبر زراره با پشتوانه صدق العادل نماز جمعه خوندیم، بعد معلوم شد، علم پیدا کردیم به این که نماز جمعه در روز جمعه واجب نبوده، اونی که در روز جمعه واجب بوده نماز ظهر بوده، اون وقت بحث بکنیم آیا این نماز جمعه‌ای که به استناد روایت صحیحه ما انجام دادیم این مجزی هست، به این معنا که اگر کشف خلاف شد دیگه بر ما لازم نیست که نماز ظهر رو اعاده کنیم در وقت، یا نماز ظهر رو قضا بکنیم در خارج وقت، یا اینکه نه این مجزی نیست، این تا زمانی به درد می‌خورده که کشف خلاف نشده، بعد از آنی که کشف خلاف شد دیگه هیچ به درد نمیخوره، اعمال گذشته هم به درد نمیخوره، باید به جای نماز جمعه اگر صد بار هم نماز جمعه فرزن خونده صد تا نماز ظهر باید قضا بکنه، و اون نماز جمعه ها بعد کشف الخلاف لا یجدی شیئا. پس در این بحث دوم ما فقط موضوعش امر واقعی ثانوی و امر ظاهریه، اما در امر واقعی اولی ما دیگه چی بحث بکنیم؟ امر واقعی اولی از چی مجزی باشه؟ در امر واقعی اولیش همون بحث در مقام اول مطرحه، در امر واقعی اولی ما دو نوع بحث نداریم، اما در امر واقعی ثانوی که دو جور بحث داریم، در امر ظاهری که دو جور بحث داریم، یکی این که نسبت به امر خودش مجزی هست یا نه، یکی این که نسبت به امر واقعی اولی مجزی هست یا نه، یا در امر ظاهری نسبت به امر واقعی مجزی هست یا نه. پس این دو نوع بحث تنها در دو قسم از این اوامر مطرحه، اما در خود امر واقعی اولی دیگه ما دو نوع بحث نمی توانیم داشته باشیم و جا برای دو نوع بحث وجود نداره. پس روی هم رفته بحث ما دو شعبه پیدا کرد و شعبه مهمش همین شعبه دومه که اساس بحث اجزا رو بیشتر همین شعبه دوم تشکیل میده. خب فرق بین این دو شعبه، یکی در همین بود که ملاحظه کردید که در شعبه اول هر سه قسم امر دخالت داره، اما در شعبه دوم فقط امر واقعی ثانوی و امر ظاهری شرکت داره، دیگه امر واقعی اولی در بحث دوم هیچ گونه نقشی نمیتواند داشته باشه. یک فرق در این جهت شد. یک فرق مهمتر این معناست که ما در اول بحث اشاره کردیم، در شعبه اول بحث ما یک بحث عقلی محضه، اصلا به عالم لفظ و مفاد ادله هیچ ارتباطی نداره. مولا گفته اقیم و صلات مع الوضو، منم نماز رو با وضو و همه شرایط خواندم. خب کی در اینجا میتواند داوری و حاکمیت داشته باشه؟ غیر از عقل چیزی در اینجا مطرح نیست. این عقل که باید حکم بکنه که مولا که به من گفت نماز مع الوضو، منم نماز مع الوضو رو انجام دادم، این آیا مجزی هست مثلا یا نیست؟ نه اختصاص به شرعیات داشته باشه، در باب موالی عرفیه و اوامر عرفیه هم اینه. اگر مولا به عبدش گفتش که مثلا یک لیوان آب بیاور، اینم رفت یک لیوان آب طبق دستور مولا طابقا نعل و به نعل در محضر مولا قرار داد. این مجزی بودن و اینکه تکرار لازم نیست، این یک مسئله عقلیه. عقل باید اینجا حکم بکنه که این عمل تو با اینکه مأمور به کاملا منطبقه بر عمل تو هست، این مثلا مجزی هست یا مجزی نیست. اینجا دیگه پای لفظ و دلیل لفظی و دلالت الفاظ، اینا دیگه نقشی در این مسئله نداره. و در ما نحن فیه نسبت به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری هم همینطوره. مولا گفته اذا کنت فاقدن للماء سلم التیمم، منم فاقد الماء بودم، نماز مع التیمم به همون کیفیتی که مورد نظر مولا بود انجام دادم. این مجزی بودن یا نبودنش دیگه به لفظ ارتباط نداره، تنها حاکم و داور در این مسئله عبارت از عقل و همینطور در امر ظاهری. لذا شعبه اول بحث ما یک مسئله عقلیه محض است، بدون اینکه ارتباطی به عالم لفظ داشته باشه. و بعدن هم باز ما در بعضی از مقدمات میاییم این حرف رو میزنیم که نه اینکه طرح این مسئله روی شعبه اول یه قدری مشابه با مسئله مره و تکراره که سابقا بحث کردیم. یعنی ما که اینجوری بحث میکنیم، مولا گفته که سلم الوضو، منم نماز مع الوضو خواندم. آیا مجزی بودن و نبودن به اعتبار مدخلیت مره و تکراره، یا اینکه نه این بحث ما همونطوری که بعداً میاییم انشاءالله عرض میکنیم این ارتباطی به مسئله مره و تکرار نداره و علتش رو هم انشاءالله بعداً ذکر میکنیم. پس کسی تو ذهنش نره که این شعبه اول در حقیقت همون مسئله مره و تکراریست که سابقاً در باب مفاد هیئت افعال روش بحث کردیم. این شعبه اول شعبه عقلی محض، اما در شعبه دوم چطور؟ نماز مع تیمم کافیه از نماز مع الوضو باشه. شعبه دوم در حقیقت به این برمیگرده که این نماز مع تیمم کافیست از نماز مع الوضو، ولو اینکه بعد تو واجد الماء شدی، ولو اینکه وجدان الماء مثلا فی الوقت بوده، معذالک نه، همون نماز مع تیمم کافیه. آیا کی میتونه حکم به این کفایت بکنه؟ عقل از کجا میتواند مسئله کفایت و عدم کفایت رو به دست بیاره؟ عقل از کجا احاطه به این معنا داره که صلات مع تیمم جای صلات مع الوضو رو طوری پر می کند که بعد وجدان الماء فی الوقت او فی خارجه لازم نیست نماز مع الوضو خوانده بشود؟ عقل راهی برای این معنا نداره. و همینطور در مسئله امر ظاهری هم همینطوره. خب زراره اومد گفت نماز جمعه واجبه، ما هم خوندیم نماز جمعه، به اتکای پشتوانه خبر زراره که صدق العادله. حالا انکشاف پیدا کرد، روشن شد که نماز جمعه واجب نبوده، اونی که واجب بوده نماز ظهره. آیا این نماز جمعه هایی که خوانده شده کافی بودن و مجزی بودنش از نماز ظهری که حالا برات معلوم شده که به حسب واقع نماز ظهر واجب بوده، آیا این مسئله است که به عقل میتواند ارتباط داشته باشه؟ عقل از کجا میتونه این معنا رو به دست بیاره که این نماز جمعه ها حالا که کشف خلاف شده این کفایت از نماز ظهری که مأمور به امر واقعی است میکند؟ حالا باز این یک مقدار توضیح لازم داره که فردا انشاءالله عرض میکنیم.